پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. انسان هیچ کاری رو بدون ذکر انجام نمیده. ذکر یعنی این که ما هر لحظه به یاد چه چیزی هستیم و در چه زمینه ای می اندیشیم، فکر و خیالمون کجاست، به چه چیزی داریم اهمیت میدیم، چه ترانه ای، چه سرودی در ذهن ما در حال ترنم است و در حال تکرار. هیچ امری به اندازه امر به ذکر در قرآن کریم بی نهایت به بندگان امر نشده. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. مدام می‌فرماید شما مأمورید به ذکر کثیر. کثیر هم یعنی زیاد، هیچ محدودیتی نداره. میگن یکی از اوامر یا تنها امر نامحدود خدا به بندگانش امر به ذکره. خب حالا اگر تقوا یک مراقبت دائمه، ما یک ذکر دائم هم برای تقوا باید در دل خودمون داشته باشیم. هر کسی برای این ذکر اورادی رو باید برای خودش ترتیب بده، یعنی با خودش انسان باید درباره تقوا سخن بگه. مدام انسان باید انگیزه های خودش رو برای رعایت تقوا، یعنی حفظ ارتباط خودش با خدا و مراقبت از این رابطه، برای خودش بیان بکنه. خدایا من چرا میخوام رابطه خودم رو با تو حفظ کنم؟ خدایا من هر لحظه میخوام رابطه خودم رو با تو حفظ کنم. خدایا چقدر خوبه من بتونم رابطه خودم رو با تو حفظ کنم. خدایا چقدر زیبا میشه من نتایج بلند حفظ رابطه خودم با تو رو ببینم. خدایا اونجاهایی که غفلت میکنم از این که رابطه خودم رو با تو حفظ بکنم، اونجاها منو با مهربانی خودت توجه بده و از غفلت بیرون بیار. چرا من میخوام خدا رابطه خودم رو با تو حفظ کنم؟ چون رابطه تو برای من تنها رابطه ماندنیست. چون رابطه با تو برای من لذت بخش ترین ارتباط هاست. اگرچه الان ممکنه لذت این رو عمیقا احساس نکنم، ولی میفهمم علل قاعده باید این چنین باشد. خدایا این ارتباطی که من میخوام با تو حفظ بکنم، ممکنه خیلی از اوقات بلد نباشم چگونه این کار رو انجام بدم. تو این کار رو به من در هر لحظه ای یاد بده. من ارتباط خودم رو خدا میخوام با تو حفظ کنم، باید در مقام عمل این کار رو انجام بدم، در رفتار این کار رو انجام بدم، تا در عمل تجلی ندم ایمان خودم رو، ایمان من به تو، اعتقاد من به تو تبدیل به یک ارتباط نمیشه. میخوام در میان همه عادتهایی که پیدا میکنم عادت به تو عادت برتر باشه. میخوام در میان همه انسهایی که پیدا میکنم انس به تو قوی ترین انس باشه. اینها نمونه ای از کلماتی است که هر کسی باید در درون خودش مکرر اونها رو بیان کنه. بعد اینها مناجات های اولیه است. به مناجات های بعدی که انسان رسید، حرف های دیگری هم با خدا سر قصه تقوا خواهد داشت. اون کلماتی که جلسه قبل عرض کردیم و یک کمی توضیح بدم به بحث مراتب تقوا بپردازیم. وقتی کسی مدام مراقبت بکنه از رابطه خودش با خدا، خدا با او حرف میزنه در صحنه عمل، بدون اینکه به فرشته‌ای که انتقال دهنده وحی باشه نیازی باشه. اونجاست که این سخن جا پیدا میکنه، کور باشه کسی که خدا رو نمیبینه. خدا چجوری با آدم حرف میزنه؟ هر لحظه با یک امتحان از شما درخواست ویژه‌ای داره، هر لحظه در هر موقعیتی شما رو قرار میده. معلوم میشه که الان از شما چه انتظاری داره. الان انتظار داره رو حسادت خودت کار کنی، الان انتظار داره روی حب مقام خودت کار کنی، الان انتظار داره روی ادب خودت کار کنی، الان انتظار داره روی تنبلی خودت کار کنی. قشنگ میشنوی صدای خدا رو در طی یک مراقبت دائم، هر لحظه از تو چه انتظاری داره، صداشو میشنوی. صدا مطرح نیست، مگه این گوش و تارهای صوتی میخواد خدا رو بشناسه؟ روح تو باید خدا رو درک بکنه و دریافت بکنه. کم کم اخلاق خدا دستت میاد، انتظاراتش از تو دستت میاد، کم کم میفهمی چیا برای خدا مهمتره. هیچ کسی از کتاب خدا رو نشناخت، همه در متن زندگی خدا رو شناختن، و این خدا در زندگی همه ما در حال گفتگوی با ما، در حال کار کردن با ما حضور داره و تو نگاه نمی کنی. یک سلسله حادثه های پوچ و بی‌معنا در کنار هم دیگه تصادفی ردیف شدن، مشغول حادثه هایی اصلا. هر لحظه هر صحنه ای به تو نشون میده یک انتظاری داره، هر لحظه هر حالتی به تو وارد میشه از واقعیت های اطرافت، از تو یه انتظاری داره، در هر انتظاری با تو سخنی داره. شما اگر بخواید کسی رو بشناسید باید با او سفر برید، مگه نمیگیم این رو؟ باید یه مدتی با او معاشرت کنید، مگه نمیگیم اینو؟ باید او رو عصبانی کنی، امیرالمومنین فرمود ببینی عصبانی میشه چجوری میشه، مگه نمیگیم اینو؟ اون موقع خودشو بهتر نشون میده. وقتی که خدا از دست ما ناراحت میشه، غضب میکنه، دیدی سر چی ناراحت میشه؟ اخلاق خدا دستت اومده؟ با خدا سفر کردی بشناسیش؟ مگه کسی رو میشه از هیکل و قیافه شناخت، از قد و قوار شناخت؟ به خدا نمیشه شناخت. شناخت عمیق در معاشرته. چرا انتظار داری اول هیکل و قد و قواره خدا رو ببینی بعدم بشناسی؟ باهاش معاشرت کن. مگه کیه که تو عالم داره با تو زندگی میکنه؟ کی این حادثه ها رو داره برای تو طراحی میکنه؟ کی تو رو در این موقعیت ها داره قرار میده؟ تصادفی مثل یک قلوه سنگی که توی رودخانه از بالا به پایین داری غرق میخوری، حادثه ها برای تو شکل میگیرن؟ اینجوریه؟ اون قلوه سنگ که تو رودخانه داره غلط میخوره، تصادفی داره غلط میخوره که جناب شازده اشرف مخلوقات عالم تصادفی باشه؟ اون قلوه سنگ و فرشته ها دارن غلط میدن، و فرشته های بزرگتری مأمور غلط دادن تو در لحظه های مختلف زندگی هستن. عالم محضر خداست، نه اینکه خدا نشسته است دستش را روی دستش گذاشته است و نگاه می کند همه چی پیش من است. نه، خدا در حال فعالیت و کار کردن و گفتگوی با ماست. حضور خدا را فعالانه حس کنیم. می گفتن یه نفر بود خیلی حرفای عرفانی و خوشگل قشنگی می زد. خدا مثلا چی می گفت؟ ما رو دعوت میکرد به این که توجه کنید به خدای حی، خدا زنده است نمرده است. گفتم همین؟ گفت خب بله. خیلی ها فکر میکنن خدا مرده، ایشون میگفت خدا زنده است. بعد مثلا میگفت ایشون زیاد مقید به عمل نیست و میگه حالا عملت هرچی باشه و اینا. گفتم شما انقدر بنده خدا ذهنت عقب افتاده است که یک کسی یه نصف نیمه حرف خوبی میزنه دلت میره، چیکار کنم آخه با تو عزیز من؟ گفت چرا این خوب است که بگیم خدا حی است؟ گفتم خدا حی قیوم است، نه فقط زنده است تو رو میبینه، فعال مایشاست، با تو داره کار میکنه هر لحظه، مثل طرف تو در بازی پینگ پونگ میمونه، هر ضربه ای که میزنه اون میاد اون گوشه میز ضربه تو رو میگیره و هر ضربه ای که میزنه میفرسته تو رو اون گوشه ای که باید بری. تو داری با مربی خودت بازی پینگ پونگ میکنی، نه اون میخواد تو رو ببره و بسوزونه و نه اون اصراری داره تو ببازی و نه اصراری داره تو الکی ببری، اون میخواد مربیت تو رو تقویت کنه، نه فکر بردن تو، نه فکر باختن تو، نه میخواد الکی بهت امتیاز بده با بازی ضعیف که تو الکی روحیه بگیری، نه میخواد تو رو با شدت باهات بازی کنه که هی ببازی روحیت ضعیف بشه، هی تو رو میفرسته اون گوشه های میز و به اون حاشیه هایی، تو اون حاشیه هایی قرار میده که باید عضلات پای تو، عضلات دست تو و تمرکز تو و توجه تو و سرعت انتقال تو و انعطاف پذیری تو پرورش پیدا بکنه. گفتم اگر ما بگیم که خدا در صحنه عمل داره با ما تا میکنه این بهتر نیست؟ گفت چرا حاجی، والا به خدا ما اینجوری نشنده بودیم تا حالا. بعد بهش گفتم میدونی هر دفعه نماز که موقع نماز میشه چه اتفاقی میفته؟ چقدر خوبه نماز اینجوری باشه، خدا نگاه بکنه به ما ببینه ما کی نیاز داریم نماز بخونیم، کی نیاز داریم از دنیا ببریم. مثلا خدا ببینه ما داریم عصبانی میشیم، یه دفعه بفرماد مؤذن اذان بگو، الان با اذان و نماز این باید از این حال در بیاد بیرون. یه دفعه خدا داره میبینه که ما میریم که برای دنیا قش بکنیم، بفرماد مؤذن الان برای این اذان بگو، این داره قش میکنه، همین الان باید بیدارش کنی. بعد اون یکی داره افسرده میشه، میره تو خیالات واهی قصه های دنیا، صدا بزنه مؤذن 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 الان نیم ساعت گذشته ولی برای این الان اذان بگو، این همین الان براش اذان بگو. چقدر خوب بود اذان و نماز هر یک از ما با دیگری فرق داشت و هر یک از ما متناسب با خود اذان دریافت میکردی. تو فکر میکنی خدای تو عاجزه از این که هر کسی را جداگانه برایش زمانی را برای اذان و نماز تعیین کند، متناسب آن لحظه ای که او نیاز دارد قطع کند و بیاید سر نماز و تمام این زمانها یکسان باشد؟ تو انقدر نمیدانی. من خدا هستم، این اذانی که برای همه از یک مأذن در یک زمان میگن اذان خصوصی است برای هر کسی، هر کسی در اون لحظه در حالی است که همان لحظه باید از حال خود خارج شود و برود سر سجاده نماز بایستد. تو دیدی من برای همه دارم میگم، این یعنی کسی رو رعایت نکردم؟ من سر ساعت 12 که الان حدودا 10 دقیقه به 12 هر کسی رو خودم توی حالی قرار دادم که همون موقع که اذان میگن باید الان در بیاد بره سجاده. شما فکر کردی اذان عمومی میگن رابطه خصوصی من سر اذان مختل شده؟ نمیدونی من خدام؟ یا من لایشغله سمع عن سمع، ای خدایی که هزاران نفر با تو سخن میگن مشغول نمیشی دیگری رو گوش ندی؟ اصلا اذان فقط برای تو یکیه، اینقدر من با تو در حال تعاملم. این بنده خدا اصلا مونده بود دیگه، میگفت یه نفر به ما گفته خدای حی رو توجه کنید، چه پیام جالبی بود، هرچند نماز و عبادت و دیگر اعمال رو انجام ندید. بعد گفتم آقا بیا برو به خدای حی قیوم فعال مایشاء، خدایی که لحظه لحظه داره با تو زندگی میکنه توجه کن. یادش رفت اون آقا، با خدا زندگی کن. یکی از آثارش اینه، وقتی داری میخوابی دلت نمیاد زیاد بخوابی، زود میپری از خواب، میگه خدا ادامه بدیم. یک روایت بخونیم، شیرینی این بحث ما رو میکشونه تا ادامه جلسه و نمیتونیم بحث بعدیمونو واردش بشیم. فرمود انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که به یاد منه. ما با همیم، با هم داریم گفتگو میکنیم. آزاده آقای بهجت میفرمود که بابای من خصوصا این اواخر دیگه بیشتر شده بود، میرفت گاهی از اوقات می اومدم صدا می زدم طول می کشید تا برگرده. می رفت کجا؟ می رفت اونجایی که همه ما باید بریم، پیش همون خدایی که خدای من و تو هم هست و همونقدر برای من و تو وقت می گذاره و همونقدر برای من و تو علاقه داره که پیشش بریم و همونقدر حاضر به ما لذت بده و همون جایی می رفت که همه بناست در بهشت و رضوان الهی اونجا برن. بله. بعد جزئیاتی رو تعریف می‌فرمودن. عرض کردم به ایشون که خب بله معلومه، ایشون زمان جوانیشون به مرحوم قاضی نامه می‌نوشتن، کسی سه روز رفت پیش خدا و تو این دنیا نبود و بعد از سه روز برگشت، بعد نمازاشو قضا کنه، حکم شرعیش چی میشه؟ بعد مرحوم قاضی به کسی از دوستانش نامه نوشته بوده که آقای بهجت این سوال رو از من کرده، من میدونم که این سوال در مورد خودشه، ولی ایشون گفته که کسی این گونه بود چه باید بکنه، خودشه اینجوریه. چرا باید رفت پیش خدا؟ چون لذتش خیلی بیشتر از این حرف هاست. حالیته؟ این کلمه حالیته رو میدونی برای چی گفتم؟ برای این که دیگه لات و اوباش عالم هم میفهمن لذت چیه. شما لذت نمیخوای بفهمی یعنی چی؟ اگه اومدی رفتی اصلا هنر نکردی. میگو خدا من لذتی بردم که همه اهل عالم میفهمن لذت لذت دیگه. اگه نیومدی فقط خودتو سرزنش کن، نیومدی بری. اگر کسی شیرینی مراقبت دائم رو حس بکنه، تو مناجات های خودش مدام به یاد باشه و وقتی به یاد بود این یادی که در وجود او هست او رو به مراقبت دائم وادار بکنه، اول مراقبت دائم رویش میشه، بعد مراقبت دائم روحیش میشه، بعد مراقبت دائم روح و روانش میشه، یک زندگی دیگری خواهد داشت. و رفقا هر جای دیگه برید، هر چیز شیرین دیگری رو مراقبت بفرمایید، بعد از یه مدتی حالتون ازش به هم میخوره و خداست که این کارو میکنه. فرمود عزیزم بیا خودم لذت ببرم، من آخه تو رو طوری نساختم که زیاد از چیز دیگه لذت ببری. امیرالمؤمنین علی علیه السلام جمله ای دارن، این جمله رو گذاشته بودم برای حسن ختام تقوا، مراقبت دائم، که دیگه امروز برای شما بخونم این جمله رو. میفرماید امیرالمؤمنین و انما هی نفسی اروضها بالتقوا، من نفس خودم رو با تقوا ریاضت میدم. اون ریاضتی که شنیدی میکشن به چه قدرت ها و به چه ارتباط های عمیقی میرسن با خداوند متعال، میفرماید انما هی نفسی اروضها بالتقوا، خدا انشالله به ما توفیق بده که اهل ریاضت با تقوا بشیم. وقت ریاضت یه کمی سختی توش داره، انصافا تقوا سختی توش داره، تو برش بری که خواهیدید نخواهد داشت. خدا فکر همه جا رو کرده. عزیز من اگه تقوا سخت باشه آدم بیچارم بکنه خودشو، نمیتونه از عجب و غرور و منتگذاری بر پروردگار پرهیز بکنه. اگه تقوا سخت باشه آدم غرور پیدا میکنه. بکشی خودتو نمیتونی دست از غرور برداری. تقوا آسونه، به همین دلیل هرچی تقوا رعایت بکنی بیشتر میبینی آسونه، بیشتر میبینی که هیچ کاری نکردی، بیشتر عجب و غرور هم پیدا نخواهی کرد. از دور اگه داری نگاه میکنی دینداری سخته، بدون تلقی تو عزیزم از دینداری اشتباهه، خوب توضیحش ندادن. بریم سراغ تقوا و مراتب تقوا. این درجاتی که برای تقوا قابل تصور است چقدر است؟ اولا آیا تقوا درجه داره؟ بله، فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما، عزیزترین شما نزد من با تقوا ترین شماست. معلوم میشه این تقوا درجه داره. در یکی از آیات کریمه قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تقوای خدا رو داشته باش، مراقبت کن از خدای خودت، مراقبت کن از این ارتباط با خدا آنچنان که خدا شایسته است. اگر میفرمود هر چقدر تو نیاز داری اندازه‌گیری مقیاسش میشدی شما، اما مقیاس اندازه‌گیری رو گذاشت خدا. اتقوا الله حق تقاته، بیچاره میکنه این امر آدم رو. به اندازه شایستگی خدا تقوا داشته باش. با همین آیه است که پیامبر اکرم هم شبها تا صبح گریه میکرد. با همین آیه است که امیرالمؤمنین هم از خوف خدا، خوف عاشقانه‌ای که شرح دادیم روزهای قبل، قش میکنه رو زمین میفته مثل چوب خشکی. اتقوا الله حق تقاته. و این رو بعضی ها میفهمن، خوشیش به اینه که بعضی ها این آیه قرآن رو میفهمن. خدای آنچنانی که تو شایسته ای، بعد هی میره جلو میگه نه خدای تو شایسته تر از اینی که این مقدار برای تو تقوا داشته باشم، خدای آنچنان که تو شایسته ای، همینجور هی داره میره جلو و هی ناله میزنه و هی تموم نمیشه. این امر مال بالاترین سطح تقواست. در آیه دیگری میفرماد فتقوا الله ما استطعتم، تقوای خدا رو داشته باش هر چقدر میتونی. آخه خدا کوتاه اومد دست ما رو بگیره، هر چقدر میتونی. بابا نگفتیم همیشه خوبه؟ هر چقدر میتونی، نه همیشه نه ها. مراقبت دائم بنای آن را باید داشته باشیم. من گاهی کار خوبی انجام بدهم، ببینیم با این گاهی کار خوب خدا چه مقدار از من راضی می شود. اینو بنداز دور، این میشه بی تقوایی. کار خوبه با بی تقوایی فایده و ارزش نداره، این نره سراغش. ولی تو بنا داشته باش، این بنای تو رقیق باشه. بذارید یک روایت بخونم براتون. میفرماید اتق الله و ان قل، تقوای خدا رو داشته باش اگرچه رقیق باشه، وجعل و این اگرچه قلیل باشه، کم باشه، وجعل بینک و بین الله سترن و این رق، یه پرده حیایی بین خودت و خدا بکش. او خدای ازت خجالت میکشم، خدایا رعایت میکنم، چشم، اگرچه این پرده رقیق باشه، نگاهی یه دونه پرده کلوف بکش، گاهی اصلا بزنش کنار هیچ پرده ای نباشه، یه پرده ای بذار رقیق دیگه. بنای همیشگی داشته باش برای تقوا، بنای مراقبت دائم داشته باش. گاهی غفلت آدم میگیره، آدم استغفار میکنه، ولی اون بنا رو داشته باش. فتقوا الله هم استطعتم، هر چقدر میتونی تقوا داشته باش، کمش هم هست داشته باش. یه مقداری یه کارهایی رو از سر تقوا بکنیم، روحیه تقوا و رویه رو در خودمون زیاد بکنیم. این مراتب، ما مراتب تقوا داریم بس میکنیم جلو دیگه، حالا شما صبر کنیم به کجا میرسیم. در باب مراتب تقوا امام صادق علیه السلام یک روایتی دارن که این رو خدمت شما عرض بکنم. بخشهای دیگری از مباحث تقوا که ما شب‌های آینده نمی‌رسیم به اون بخش‌ها، اون بخش‌ها هم ضمن همین مراتب تقوا اینجا ذکر شده. دوستانی که تعقیب می‌کنن میگن آیات اتقوا النار چی میشه، اتقوا از عذاب جهنم این چی میشه، و آیات دیگری در باب تقوا هست که انواع تقوا رو حکایت میکنه. امام صادق علیه السلام بنابر نقل مصباح الشریعه اون انواع رو ذیل مراتب تفسیر میکنن برای ما و اون خیلی زیباست. میفرماید التقوا علی ثلاثه اوجه، تقوا سه وجهه، تقوا بالله، تقوایی که به کمک خداست، یه دونه با حرف جر اینجا ببین چقدر قوقا میکنه. برمیگردیم به این کلمه، تقوای بالله چجوریه؟ و هو ترک الحلال فضلا عن الشبهه، حلال خودتو ترک کنی، البته نه حلال نه هر حلالی رو، حلال ضروری رو نمیفرماید، حلال غیر ضروری، حلال غیر ضروری رو ترک کنی. بگی ببینم این کار حلال رابطه منو با خدا تقویت میکنه؟ میگن نه، ولی اشکالی هم نداره انجام بدی. میگه خب من برای چی انجام بدم؟ مگه بیمارم؟ بعد میفرماید و هو تقوا خاص الخاص، این تقوای خاص الخاصه، عالی ترین نوع تقوا. و تقوا من الله تعالی، تقوای از خدا، قبلی تقوای بالله بود، اینجا تقوای از خدا بود. و هو ترک شبهات فضلا عن الحرام، چیزایی که شبه ناکه بوش میاد که حرام باشه، بی خیالش رو ازش فاصله بگیر، شبه ناک راه نده. میدونید تا کسی شبه ناک تو زندگیش از مال و رفتار و اینها هست عارف نمیشه، هیچ، تموم شد. ابواب معرفت و معنویت از جاییش برای انسان شروع میشه که از شبه ناک پرهیز بکنه. میفرماد و هو تقوا خاص، و این تقوای خاصه. مرتبه سوم و تقوا من خوف نار و العقاب، تقوای از ترس آتش عذاب الهی، و هو ترک الحرام، و این ترک حرام است، و این تقوای عمومی است. آی بهجت در یک کلامی در شرح همین حدیث شریف در مصباح الشریعه میفرمودن ما همون تقوای عام رو داشته باشیم که از عذاب الهی بترسیم برامون کافیه. ابلیس بعضی وقتا کلاس عرفان میگذاره. من یکی از جلسات عرفانی ابلیس رو شرکت کردم برای شما نقل کنم. فکر کنم ایشون این کلاس رو برای شما هم گذاشتن. آقا کی ابلیس برای ما کلاس گذاشته، آموزش داده؟ ما با ابلیس نشست و برخاست نداریم، شما نشست و برخاست ندارید، ایشون با شما دارن. ایشون از خدا خواستن خدایا من وقتی که با انسان حرف میزنم در سینه او باشم، به گونه ای که این احساس بکنه حرف دل خودش. لذا شما هیچ وقت تشخیص نمیدی این حرف ابلیسه یا نه. حالا شما ببین برات کلاس گذاشتی یا نه، از حرفش بفهم، از صداش نمیفهمی. معلم خیلی پادویی هم هست، یعنی هر جا بری دنبالت میاد، نمیگه بیا، خودش بلند میشه میاد در سینه شما و زمزمه میکنه. یک زمزمه عرفانی دارد ابلیس، این گونه است. خدا به حق این لو رفتن ابلیس ما رو از شر ابلیس خلاص کن، از شر همه نجواهای شوم او. میاد اینجوری میکنه، میگه از ترس عذاب و جهنم کسر شأن شما عبادت کنید. عشق خدا عاشق شورنه روزی یا حافظ هم بره، عاشق شورنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. آری عزیز من، زشت اصلا تو با این هیکل. بگو آقا هیکل چه ربطی به عرفان داره؟ میگه حالا دیگه کلا با این ادعا، با این از عشق خود خدا ها میگه باشه بله خوبه، پس به جهنم نپردازیم. میگه نه جهنم چی، اصلا اعصابت خرد میشه، روحیت پاک ضعیف میشه، عاشقانه برو که با لذت بروی، با از جهنم با جهنم سیر و سلوک کنی مدام ترس در وجودت می آید و می رود و این چنین و آنچنان می شوی. چرا آخر؟ حالا من نمیدونم لحنش اینجوریه یا نه، اون وقتی با ما صحبت میکرد که ما لحنش رو نفهمیدیم، من یه دفعه اثرش رو دیدیم، ما میخوام اداش رو در بیاریم که متفاوت باشه، مجبوریم یه جور دیگه صحبت کنیم. بعد شما میگه حرف بدی نمیزنه ها، امام سجاد علیه السلام هم میفرمود ما عاشقانه و شاکرانه خدا را عبادت میکنیم، نه از خوف عذاب. بد نیستا، ابلیس دیگر به تو نمیگوید که بیا و خواهش میکنم قوره نشده مویز بشو، دیگه اینو نمیگه، اینو بگه لو میره تر. هم هیچ وقت عاشق نمیشی، از جهنم هم که نمیترسی، این شازده دوست داشته عارف بشه، کلمات کم استفاده نمی کنم، هیچی نمیشه. آقا شما میخواستی که به عشق خدا خدا رو عبادت کنی، کوپ است. خب دیگر نرسیدیم آن مقام، وقت ابلیس دوباره کلاس میذاره، بشنو سخنان ابلیس رو، من دارم لو میدم برات. بعد یه دفعه خسته میشی از دست خودت، میگی خب پس ما کی پس عارف میشیم؟ نامرد تو که گفتی حالا وایسا عاشق بشی. ابلیس یه دفعه میاد میگه ها تو حسرت نخوری که چرا آقای بهجت نشدی؟ آقای بهجت کجا؟ ما کجا؟ خدا از ما چنین انتظارهایی نداره. خب نامرد تو که آخه قبلا ما بخواستیم از جهنم بترسیم، همین تقوای عادی رو داشته باشیم، تو که ما رو گذاشت سر کار با یه کلمه عرفانی، گفتی کسر شأنه بیا برو عاشق شو، حالا ناراحتیم چرا عاشق نشدی؟ میگه ناراحت نشو، چیکارت کنیم؟ بشنوید این گفتگوهای ابلیس رو در درون خودتون، برای هر حرکتی برای شما یه حرفی داره بزنه، کمم نمیاره. فوق تخصص روانشناسی، فوق تخصص همه چی شناسی ما رو داره، نبض ما تو دستشه. البته تقصیر خودمونم هست، خودمونم پا میدیم، خودمونم اهل این کارا هستیم، اون تا نبینه ما یه بهانه‌ای بهمون مزه میده اون بهانه رو پیشنهاد نمیکنه. روز قیامت هم نمیتونی یقشو بگیری، برو آقا جون برو از جهنم بترس. شما که یه دونه آتش کبریتو نمیتونی تحمل بکنی، خدا که نعوذ بالله زبانم لال دروغ نمیگوید، از جهنم بترس. نمیخواد حالا عارف بشی، یکم از جهنم بترس پاک بشی، کم کم دلت جا پیدا میکنه برای محبت خدا. همین تقوای عام داشته باش. یه دفعه میخواد گازو بگیره بره تا آخر. اول برادری تو ثابت کن، بعد حق ارث بخواه. شما اول ایمان داری به خدا؟ اصلا سرپ کن اصلا تقوا رو بذار کنار، ایمان داری به خدا؟ ایمان داری که خب این جهنم جهنمه دیگه، دیدی که تو قرآن نوشته دیگه، بچه اینقدر اعتنا نمی کنی و به چی ایمان داری؟ به خدای بی جهنم؟ اون که کفر محضه. بله عاشقی خیلی خوبه، ولی کو واقعبین باش، این سخنرانی های ابلیسی رو ته دلت گوش نده، بیا برو همین الان مثل امام سجاد بشو. ما کجا؟ امام سجاد کجا؟ تو رو خدا واقعبین باشیم. اینا مراتب تقواست. بعد دیگه روایت های دیگری در باب تقوا است که پیامبر گرامی اسلام میفرماید. امام صادق علیه السلام در انتهای همین کلام به کلام پیامبر گرامی اسلام اشاره میفرماید که تقوا ذکر لا ینسا، تقوا یک ذکر دائمه، تقوا یک حضور دائمه در همه لحظه ها. دوستان من به شما خیانت نمی کنم، سعی می کنم تا اونجایی که جهلم و علمم اجازه میده، سعی می کنم حداقل به مدد اهل بیت به شما خیانت نکنم. هر کدوم مثل امام آقای بهجت نشید روز قیامت خاک حسرت به سر خودتون خواهید ریخت. ببین من دارم به شما چی میگم. خدا به شما نشان میدهد میتوانستی نیامدی. تا اینو اثبات نکنه کسی رو به جهنم هم نمیفرسته. حالا نه اینکه مقام ظاهری امام رو پیدا بکنی، نه اینکه کرامات ظاهری امام رو پیدا بکنی. همه ما میتونیم به تقوای خاص الخاص برسیم، حداقل حسرتش رو بخوریم، توبه بکنیم. آخه بدبختی بعضیا میخوان برن توبه کنن، گناه گیرشون نمیاد، میگه خدا یا استغفر الله ربی و توب و الی، من کاری نکردم. ما همون استغفر الله گفتنت معلومه کاری نکردی، تو فرشته ای. تا اینجا از مراتب تقوا صحبت کردیم. یک دعا بکنم و بعد عرض بکنم چه کسی باید بیشترین تقوا را داشته باشد. خدایا حداقل تقوا را به ما عنایت بفرما. آمین. الان من دعاهای بعدی رو هم اجازه بدید عرض بکنم، با باور عمیق اون دعاها رو آمین بگید. خدا کرمش زیاده، مخصوصا امشب که شب باب الحوائج، گرفتارای زیادی نجات پیدا کردن به مدد ابوالفضل العباس. خدایا به عالی ترین مراتب تقوا ما را برسان. وقتی کسی به عالی ترین مراتب تقوا برسه از جهنم نمیترسه؟ آن گفتم برگردیم، اون تقوا بالله، تقوا من الله، بیشتر این معنا غلبه پیدا میکنه که انسان بترسه از این که خدا را ناراحت بکنه، بترسه از این که خدا را از دست بده، بترسه از این که رابطش با خدا مخدوش بشه. ولی تقوا بالله یعنی چی؟ بگو جان من، بگو تقوا بالله یعنی چی؟ یعنی دیگه آقا این نیست که داره تقوا رعایت میکنه، این نیست که مراقب رابطه است، اون خدای جل و علا، اون خدای عظیم و شأن که میخواد این بنده خودش رو برای خودش حفظ بکنه، خدا داره مراقبت میکنه، خدا داره او رو کمک میکنه لحظه به لحظه که او عالی ترین مراقبت را از خود به جا بیاورد. اون تقوا، تقوای به وسیله خداست. آی بهجت میفرماد اون تقوا از ماها نیست، اونو یه کسی دیگه کمک میکنه. مرحوم شیخ مرتضای زاهد تهرانی رو از گوشه و کنار اتاق صدا میزدن، آقا مرتضا، بعد بلند میشد میدید کسی نیست، بیدارش کردن برای نماز شب. بعضی شبا میگفتن آقا مرتضا، بعضی شبا میگفتن مرتضا. میگفت دقت کنم چرا دو جور من صدا میزنن. بعد دیدم که اون شبایی که من میگن مرتضا آقا اولش نمیگن، روزش من یک کمی رعایتم کم بوده، از دستم ناراحتن. الهی فدات بشم که وقتی از دستت ناراحتن هنوز صدات میزنن بیدارت میکنن برای نماز شب. فرشته های الهی تازه بعضت بد میشه اینجوری میشه؟ ادبار پیدا میکنی تازه اینجوری میشه؟ خدا صداش میزنه. تقوای بالله های بهجت میفرمان اون کار ماها نیست، اون کار خودشه، خودش نگه میداره. بعضی ها فکر کردن نمیشه آدم معصوم بشه. عصمت به معنای کلامی کلمه، به معنای امامت، به معنای غیر اکتسابیش، اون معنا بله، نمیشه کسی غیر از 14 معصوم، ولی بقیه میتونن به این مقام عصمت برسن. یکی از علما اسمشون رو ببرم، میشناسید همتون، حاج سید احمد آقا به ایشون میفرماد که شما کمتر میاد از اون وقتی که رحلت حضرت امام شده کنار مزار حضرت امام، خیلی ها زیادتر میان. ایشون بر میگرده میگه که من باید محرم بشم بیام کنار مزار امام. او معصوم نبود و معصوم زیست. خیلی برای من مقدماتش سخته بیام مزار امام رو زیارت بکنم. نام این عالم جلیل القدر رو نبرم که همه قبولش دارن به فضل و کمال و به علم و اخلاق. من باید محرم بشم بیام کنار مزار امام. این کی بود؟ آقای بهجت میرفت در خانه حضرت امام وقتی امام اومده بودن قم، در خونه امام میستاد زیارتنامه میخوند بعد میرفت. حسین احمد آقا نگهبانا میومدن خبر میکرد میومدن آقا بفرمایید تو اون چند سبایی که امام در قم تشریف داشتن بعد از انقلاب. اون نه، من نیاز نداره بیام تو، کاری با ایشون ندارم، وظیفه منه بیام به ایشون سلام بدم. امامزاده حی را میومد زیارت میکرد. تقوا آدمو به اینجا میرسه، اون تقوای بالله. خدا میخواهد یک کسی را برای خود حفظ کند. چه میکنه خدا برای او، چه میکنه. یکی از چشمه هایی که خداوند متعال با او رفتار میکنه اینه، تمام قدرت عالم امکان رو در اختیارش قرار میده. میگه ببینم من به تو عالی ترین قدرت ها رو بدم خراب نمیشی، بیا پرده برزخ رو از جلوی چشمان تو برداشتم، بیا هر اطلاعاتی میخوای در اختیار تو و هر کی نگاه بکنی تا مافز ضمیرش میبینی. ببینی یک لحظه این بنده او با این همه قدرت سرگرم قدرت می شود؟ بعد ثواب می نویسه، این بنده من قدرت ماکان و مایکون رو بهش دادم، اعتنا نکرد. حالا هیچ کمی چی خبر نداره، میگن این آقا راحت رفت سر در کلاس و برگشت، کسی خبر نداره که آقا کجا بهجت خود را خدا امتحان کردی و اوه انقدر اختیارات بهش دادم سوء استفاده نکرده. شما خبر نداری، سرگرمم نشده، دل خوشکنکم نبوده براش، مشغول من بوده و بس، بهش دست نزده. میتوانست عالم رو برای خودش گلستان بکنه، دست نزده، اعتنا نکرده، اعتنا نکرده. خدمت یکی از همکلاسی های حالا همکلاسی تعبیر صمیمانه حضرت آیت الله العظمى بهجت رفتم، ایشون هم خدا رحمتشون بکنه، حضرت آیت الله عیاضی مرحوم در خطه شمال میشناسن خیلی هایشون رو، خاص خاطرات جوونیشون میگفت، شاگرد مرحوم قاضی بودن، خدا خیلی چیزا بهشون تو اون جوونیا داده، ایشون همه رو پس زده، نمیخوام خدا، نمیخوام، چشم برزخی میخوام چیکار، تو رو دارم بسم دیگه. تقوای بلا، خدا باهاشون کار میکنه، کار دارن دیگه. بقیه آزمایشاتشون خیلی چیزاش تو دنیا نیست اصلا. یه نفر در مورد حضرت امام یه حرف خوبی میزد، میفرمود امام عظمتش خرج انقلاب ما نشد، یه سرانگشتی از عظمتش یه ذره گردش پاشید شد انقلاب ما. من گفتم این سخن رو قبول کنم یا نه، دیدم خب بله، امیرالمؤمنین علی علیه السلام مگه عظمتش خرج اون مردم شد؟ همون یه مقدار گردش هم مردم قدرش رو ندونستن. امیرالمؤمنین برای این بود که یه حکومت بکنه، سه تا جنگ بکنه، یعنی این همه دارایی داشته باشه برای این کار. دارایی های امیرالمؤمنین خیلی بیشتر از این حرفا بود. یه دفعه حضرت امام برداشت فرمود قدیر به علی ابن ابی طالب افتخار میکند. قدیر وصایت پیغمبر اکرم به علی افتخار می کند. او بالاتر از این حرف هست. به همین دلیل اینا تو این مقامات قرار می گیرن غرور پیدا نمی کنن. حالا مقامات مملکتی ما، آنانی که در معرض مقامن یا آنانی که در مقامن، چقدر باید تقوا داشته باشن تا غرور پیدا نکنن؟ چه کسی باید بیشتر تقوا داشته باشه؟ معلومه سیاسیون. ما از یک پسر بچه، از یک دختر بچه تقوا نیاز داریم، تقوا انتظار داریم. از مسئولین چقدر کرور بیشتر باید تقوا انتظار داشته باشیم؟ معلومه. امام رضا علیه السلام در این کلام شریف می‌فرماید امام چه ویژگی داره؟ می‌فرماید للامام علامات یکون اعلم الناس و احکم الناس، اعلم الناس و احکم الناس و اتقن الناس. امام باید اتقا ناس باشه، همینجوری مرتبه به مرتبه میای پایین باید با تقواترین باشه، استاندار یک استان باید با تقواترین مردم شهرش باشه. خب معلومه امیر المؤمنین علی علیه السلام نامه هایی داره، نامه ها رو در کتابی جمع کردن، بخشی از این نامه ها که به حاکمان خودش نوشته در نهج البلاغه شریف هست، نمونش نامه 26 نهج البلاغه، در صدر همه نامه ها اولش میفرماید امره به تقوى الله فی سرائر امره و خفیات عمله. آی مردم، ما در آستانه ظهور مهدی فاطمه ایم، ما امتحان داره میشه تقوامون. یه شبی بحث کردیم از تقوای اجتماعی، یک جامعه بخواد تقوا داشته باشه کجا دیده میشه؟ در مسئولینش دیده میشه. کما تکونو یو والله علیکم، هر گونه که تو باشی تو رؤسای تو متناسب با تو طراحی میشن. بحث انتخابات هم نبوده اون زمانی که میفرموده کما تکونو یو والله علیکم. خدا نگاه میکنه به مسئولین مملکت میفرماد این مملکت همینقدره، این جامعه تقواشون همینقدره. اتقا ناس، باید تقوا داشته باشن. چرا؟ عبارت امیرالمؤمنین رو ببینید، امره به تقوى الله فی سرائر امره و خفیات عمله. میفرماد در اون سرائر امرش و خفیات عملش تقوا رو رعایت بکنه. خب پس در اون پنهان چه چیزی یک مسئول مملکتی رو محافظت میکنه غیر از تقوای الهی؟ نه سازمان بازرسی کشور، نه دیوان محاسبات، نه قوه قضاییه، نه قوه قهریه، تقوای الهی. تقوای الهی، اینا باید تقوا داشته باشن. اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. در روایت هست امام صادق علیه السلام، دیگه وقت گذشت، حالا کمی ادامه خواهیم داد شاید شب بعد، نمیدونم، میفرماید که اتقی الناس، متقی ترین انسان کسیه که حرفی علیه خودش باشه بزنه همون جوری که حرفی به نفع خودش باشه میزنه. فلسفه نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که مقدم سازی کند برای ظهور، و مقدم سازی برای ظهور این است که آدم به آقا امام زمان تحویل بدهد، و آدم یعنی با تقوا. خدایا آینده ما رو از گذشته ما خیلی بهتر قرار بده. علم رو باید داد دست اتقى الناس، هر علمی رو با تقوا ترین باشه. البته باز تأکید میکنم، با تقوای بی ارزه کار به عهده بگیرد، با تقوا که نیست هیچی، بی ایمان است. لذا ما ارزه رو مفروض قطعی میدونیم، از بین با ارزه ها اتقى الناس. علم رو باید داد دست اتقى الناس. بعد چی میشن اینا؟ محبوب دلها خواهند شد، عزیز دلها خواهند شد. در زمان امام زمان علیه السلام فرمودن استانداران حضرت اینجوری هم، اما مقدم سازیم یادمون باشه. مخلص باشی خدا مبلغت میشه. کلام تمام، نه برای این که باید روزه بخوانم، نه برای این که ما برای روزه دور هم جمع شدیم، که برای روزه دور هم جمع شدیم. اجازه بدید من یک مثال برای شما بزنم. ابوالفضل العباس کل زندگی نامش رو نگاه کنی یه صفحه بیشتر نیست، کل مقتلش هم یه صفحه بیشتر نیست. همه عالم ابوالفضل رو میشناسن، احساس نزدیکی با او دارن، احساس میکنن او برادرشونه، عزیز دلشونه. کی مبلغ عباس شده جز خدا؟ به دلیل درجات بالای اخلاص عباس. عمل عمل دیگه، بر اساس مراتب اخلاص در روایت فرمود مراتب مؤمنین در موقعیت‌های مختلف قرار می‌گیره. همه شهدای کربلا به مقام عباس که نگاه می‌کنن قبطه می‌خورن. عباس تو کجایی؟ چقدر اخلاص؟ مگه اخلاص تو حد نداره؟ خدا مبلغ ابوالفضل العباس میشه. همه شما فکر میکنید ابوالفضل العباس رو میشناسید، دم در یه میکروفون بذارن مصاحبه کنن، شخصیت ابوالفضل العباس رو توضیح بدی، یه دفعه فکر میکنید 2 ساعت حرف داری بزنی، شاید 2 ساعتش هم حرف بزنی. درستم معمولا میگی، میگی من فکر میکنم عباس خیلی کم حرف بود، جایی نخوندی این رو، اما درست میگی. من فکر میکنم عباس خیلی باحیا بود. من فکر میکنم عباس وقتی به بچه های حسین میرسید مینشست اونها رو بغل میکرد. من فکر میکنم عباس اشکشو کسی ندید، پنهانی گریه میکرد. من فکر میکنم عباس، ببین چقدر خوب میشناسیش. باور کنید درکی که ما از عباس داریم، روز قیامت بریم و در بین اون همه اولیاء خدا میگیم این ابوالفضل العباس نیست اینجا ایستاده، میشناسیش. خدا فرمود من مخلص و این کارو باش میکنم. و اخلاص جزئی از تقواست، یکی از اجزاء تقواست. لا اله الا الله. ابوالفضل العباس دلهای شما رو برده. من که روزه نخوندم شما گریه کردید، چرا دلها رو اینجوری میبره عباس؟ خدا رحم بکنه به دل بچه های حسین با اونها چی کار کرده. یک کسی محبوب باشه، هرچی بزرگوارتر باشه ها، هرچی بیشتر نخواد نون محبوبیتشو بخوره، برعکس محبوبتر میشه. هرچی بی ادعاتر باشه هی محبوبتر میشه. اینا البته محاسبات ساده ماست. نور ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم رو بگو، نور قلب زینب رو بگو. یه عباس میگیم، یه ابوالفضل میگیم، یه ابوالفضل میشنویم. میدونی معناش یعنی چی؟ اصلا برو کربلا اینو نگاه کن. زین العابدین خواسته است گنبد و بارگاه عباس در کنار حسین بر فراز باشد تا روز قیامت. معنا نداره این؟ چقدر رکن حسین بود عباس، چقدر اساس خیمه و خرگاه حسین بود عباس، چقدر همه هستی حسین بود عباس، و چقدر عباس وقتی زمین خورد کمر حسین شکست، یه جوری صدا زد الان انکسر زهری. یعنی عباس از صبح تا حالا هر چه کردن من نشکستم، اما عباس الان کمرم شکست. یه جوری صدا زد عباس الان این کسر زهری و قلدی لدی، شمشیر رو برداشت به سمت دشمنان عباس. حسین فریاد میزد، چنین ناله ای رو از عباس هیچ کجای دیگه کربلا نشنیدی، چه سوزی در این ناله هست. فریاد میزد این تفرون، نامردا کجا دارید فرار میکنید، قطع کردید بازوهای منو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.